بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض ما در جلسه قبل این بود که قبل از این که به بحث این برسیم که مراتب امر و نهی از کجا آغاز می شود، یک حقیقتی داریم که از لحاظ فقهی باید اون را مورد مداقه قرار بدیم و اون این است که اصل رضایت و کراهت نسبت به منکر آیا حکمی دارد یا ندارد. همونطور که به استناد روایاتی که بررسی کردیم با نکات دقیقی که در اون روایات بود گفتیم که دو حکم از مجموعه روایات قابل استشهاد و استخراج، یکی این که رضایت به منکر و معصیت امر حرامی است به عنوان این فقه قلبی است، فقه جوانهی، اصلا هماهنگی قلبی و خوشنودی و رضایت قلبی به وقوع منکرات و معاصی این امر حرامیه که آدم خوشش بیاد که دیگران گناه بکنن. عرض شود که از گناه دیگران احساس رضایت و خوشنودی بکنه. این به استناد اون روایات هم یحیای طویل هم سکونی و هم اون روایت عرض شود که اون عبدالسلام ابن صالح حروی که خوندیم، به استناد بعضی از اونها که بحثش رو پشت سر گذاشتیم قابل اثباته که رضای به معصیت امر حرامیه. کار نداریم کلمه این رضای معصیت میشه گفت امر معروف نهی از منکر یا نمیشه گفت، هر چی میخواید بگی، اصل این به عنوان یک فعل جوانهی حرامه و امر اختیاری هم هست. بله، البته هر جایی اگر یه چیزی باشه که دیگه در اختیار طرف نباشه اون از دایره حکم خارجه، ولی اگر در اختیار باشه این حرامه. و عرض شود که رضای به منکر و معصیت حرامه، این یک حکم بود. حکم دوم وجوب کراهته که یک درجه بالاتره. این هم بعید نبود که از این روایات استفاده بشه که کراهت قلبی از معصیت و منکر دیگری این لازمه. این از این روایات استفاده شد. بنابراین رضایت به معصیت دیگران حرام و کراهت از اونها واجبه که درجه بالاترشه. این البته در مورد معصیت و گناه غیره. در مورد خود شخص عرض شود که رضای به اون گناهی که انجام میده و خوشنودی نسبت به اون، این یکی از عوامل مضاعف عقابه که ما در اون 15 عامل چند بار گفتیم که آدمی خوشحال باشه گناه میکنه و خوشحالی داشته باشه. در مورد خودش هم این عامل هست. این حالا جایش ادلهش اونجا نگفتیم و بحثش در جای دیگره. یکی از اون 15 عاملی است که میاد زمینه میشه و گناه را مضاعف میکنه. یکیش هم همین رضا و خوشنودی و مسرته که اونم حرامه به این معنا. و این که آدم حتی گناه خودش هم خوشش نیاد اونم یک امر راجحیه، اما حالا واجب باشه با در جای خودش بحث کرد. بنابراین این دو تا فعل قلبی که اینجا داریم بحث میکنیم مربوط به فعل غیر است، اما در مورد فعل شخص داستان چیز دیگری است که حالا اجمالا اینجا عرض کردیم. این مطلبی بود که تا اینجا از این روایات استفاده کردیم. حالا اجازه بدید که ما بقیه روایات هم بخونیم تا بعد به جنبندی که برسیم یه سلسله نکاتی رو عرض خواهیم کرد. روایت چهارم باب پنج از امر و نهی روایت معتبره از بود که حالا یادم نیست که این رو شروع کردیم یا شروع نکردیم. این در عیون الاخبار و علل بود. انا احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی است که از مشایخ مرحوم صدوقه و البته توثیق هم شده. ان علی ابن ابراهیم هاشم، ان ابی ابراهیم هاشمه که بحث کردیم، ان عبدالسلام ابن صالح هروی است که اونم اینجور که در حافظم هست عبدالسلام ابن صالح هروی هم توثیق داره. بله؟ آره بحث کردیم؟ نه حالا تمام نکردیم، حالا یه جمله این روایت رو پس بحث کردیم، این روایت تمام نشد. همونی که از امام سوال کرد و اینها، این نه یه چیزش باقی مونده. این بود که وقتی که حضرت سوال کرد از عبدالسلام از امام رضا که اون روایتی که از پدرتون نقش شده که حضرت ولی از ارواح نافدا که ظهور میکنن نسل قاتلان امام حسین را به خاطر قتل امام حسین میکشن، آیا اینجوره؟ حضرت فرمود همینجوره. بعد میگه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، اون چیه؟ حضرت فرمود که اونم درسته، ولیکن دراری قتلت الحسین یرضون به فعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن اتا. اینها راضی هند بلکه رضایتشون به حدیه که افتخارم میکنن. و بعد داره که و من رضی شیئا کان کمن اتا، کسی که راضیه به چیزی باشه کان کمن اتا. تا اینجاشو بحث کرده بودیم، گفتیم که این عامی که در اینجا آمده یه قاعده فقهیه است، من رضی شیئا کان کمن اتا. و اون وقت اگر رضا، این قاعده عامه است، رضای به کارهای خوب دیگران هم در بر میگیره، میگه شما در ثواب شریک میشید، یعنی این کار مستحبه. ولی رضای به منکرات میشه و چی؟ حرام، برای اینکه کان کمن عطاه. تا اینجا گفتیم که مطلبی که از روایات قبلی استفاده کردیم از این روایات هم استفاده میشه. فقط نکته ای که اینجا بود ادامهش بود که لو ان رجلا قتل بالمشرق فردی به قتله رجل بالمغرب لکان راضی عند الله شریک القاتل. تا اینجا هم درسته، عند الله شریک قاتله، یعنی گناه کرده و عذاب داره و این فعل هم فعل اختیاری است، معصیت و مشمول عذاب الهی است. تا اینجا مشکلی نداره. فقط یک نکته که اینجا باقی میمونه که در چند روایت آمده از جمله در این روایت اینه که حضرت ولی از که ظهور میکنن ضراری قتله امام حسین را انتقام میگیرن، ضمن این که حالا در روایاتی هم آمده که خود قتله هم رجعت میکنند و تقاص میشوند، ضراری اونها هم داره که تقاص میشن. اون بحث این که کسی راضیه به یک گناهی است، اون هم گناهی در مرتبه قتل سالار شهیدان، حرام این رضا و عقاب داره، این مشکلی نداره. لا تزر و وازرتون وزر اخرى با این منافات نداره، برای که خود این وزر خود اوست که این رضایت به اون داده. اما اون تقاص عملی که به لحاظ فقهی از قواعد مسلمه که به صرف اینکه کسی راضی به قتل دیگری بوده که نمیشه از او قصاص گرفت و او را تقاص کرد، این در این روایات آمده است. این حالا این یه چیز اضافه بر اونیه که قبل اومد و اون بحث فقهی ما تمام میشه. این سواله که این با موازین فقهی جور نیست. تا اون جایی که میگید رضایت به معصیت حرام است مشکلی نداره، یا کراهت معصیت واجبه که در بعضی روایات دیگه بود، این دو تا حکم مشکلی نداره. و اینکه خدا هم عذاب بکند ضراری را، البته نه مطلق ضراری و وارثان قتله امام حسین، بلکه قید داره اونایی که یرضون به فعال آبائهم، اینم مشکلی نداره چون گناه کرده خدا عقابشون میکنه. اما اینکه در عمل بیاد اونها رو بکشن، تقاص بکنن، این یعنی چی؟ این جوابش اینه که یکی از این وجوه رو باز گفت، یا بایستی بگیم که اینا رو هم بکنیم بر این که این ضراری فقط رضای قلبی ندارند، یه نوع رضای عملی هم ازشون متمشی شده و در حقیقت آمدن در اون سپاه قرار گرفتن. این چیزی که الان گاهی میبینیم که تو این داعش رو نمیدونم این گروه های تکفیری گاهی پیدا میشه که شاید مثلا 20 سال 30 سال قبل اصلا آدم خیلی فکر نمیکرد که اینجور چیزی باشه که یعنی اینقدر صریح و روشن بیاد بگه که گردان عبیدالله، گردان عمر سعد، و به این افتخار بکنه و جبهه آرایی بکنه. یا باید حمله بر این بشه که این قتل ضراری در صورتی است که یه چیزی علاوه بر اون رضای قلبی یه نوع رضای عملی دارن، یعنی در این جبهه قرار گرفتن، یه همراهی دارن، نه اینکه بکشنم، نه، در این جبهه قرار گرفتن. وقتی که جنگی آراسته میشه اونا در اون جبهه قرار میگیرن. اگه این باشه که مانعی نداره، وقتی که یک لشکر مورد هجوم قرار میگیره لازم نیست که اون شخص اون قتل رو انجام داده باشه، همین که در زمره چی هست این میشه محارب و مشمول قتل میشه، با حکم قتل میشه. این تقاصی هم که گفته میشه از این بابه. یا باید این رو بگوییم، یک احتماله که حالا یه خلاف ظاهری در این هست، باید یه قیدی بگذاریم رو بعضی این روایاتی که در این زمینه وارد شده، ولی ممکنه بگیم قید دیگه قید لبیه و امر واضحیه که باید این قید زده بشه. و احتمال دومی هم که وجود دارد این است که بگیم نه، این دیگه از احکام خاصه به مسئله حضرت ولی عصر، اونم در قصه امام حسینه، این یه حکم خاص فقهی است و الا قاعده عامه نیست. این حکم خاص فقهی است که همین که همه اون کسانی که راضی به اون حادثه غمناک کربلا هستن به صورت خاص قاعده فقهی براشون شده که اینجا میشه تقاص کرد، میشه حتی اونها هم را حضرت میتواند بکشن، که این دیگه قیدی به آیه زده نمیشه، فقط اطلاقش رو ما میگیریم. اما اینکه بنابراین ما مسلمه که ذیل این روایت و سایر روایاتی که به این پدیده اشاره کرده که حضرت ولی عصر ارواح نافدا عند ظهورهی یقتل ذراری قتلت الحسین لرضاهم به فعال آبائهم، این مطلب تقریبا مسلمه به شکلی، حالا در این روایت معتبر اومده، روایت دیگه آمده، ولی از اون طرف هم مسلمه که این قاعده فقهی که الان هم بدیم دست مجریان یک حکومت الهی این نیست، نمیشه تقاص کرد به خاطر اینکه پدرانشون چی بوده حالا اینا راضی هن، این که نمیشه، این به عنوان قاعده فقهی عامه نیست. توجیه چون این قطعیه، اون وقت باید یکی از این دو احتمال رو بگیم، یا بگیم که این قتل مشروط به اینه که این رضا همراه با یک جبه آرایی باشه، یا اینکه نه، حتی اگر به اینم نیست، این دیگه خاص قصه ویژه است. اونم حالا یه داستانی داره که اگر قاتلی رجعت کرد میشه او رو کشت، اون حالا بحث دیگه است. اونم البته اونم بازه بحث فقهی، اون شبیه اونه که میگه اگه دست کسی رو قطع کردی رو تقاس، ولی بعد دفعه اومد خودش برداشت و زد و وصل شد، یا حالا به روش های جدید پیوند خورد. بله، یه مقداری هست. میخوام میگم حالا اونام با ابعاد فقهی داره که باید بررسی کرد. اینم در خصوص این روایته. چی؟ روایت روایت نه روایت عرض شود که مخالفت قطعیه با عرض شود که اگر ما ببینید، اگر این روایت یه حکم کلی اینجوری آورده بود که آقا آدم ها رو میشه به خاطر رضای اونها به قتل دیگری تقاص کرد به طور عام و مطلق، اگر بود این مخالف کتاب بود باز تر بشه، ولی چون این عام نیست و خاصه نمیشه بگیم مخالف کتابه. نه، قانون مخالفت اینه، قانون اینه که تخالفش به نحو تباین باشه، و الا اگر عام و خاصه نم تخالف قطعی نداره. بله بله، نه نه، این مخالف کتاب نیست، مخالف ادله نیست. نه 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 حالا ما نه ما استظهارمون این نیست. آخه چرا ما این استظهار رو تماشا بکنیم؟ این روایت که در خصوص چیه؟ اگر بخوایم تعمیم بدیم باید الغای خصوصیت بکنیم، میگیم الغای خصوصیت نمیکنیم و روایت مقبول، مخالف نیست. منتها حالا معناش چی میشه این روایتی که معتبره و مخالفم نیست؟ میگیم معناش همینه، این یه قصه خاصه است در خصوص قصه ابا عبدالله الحسین، اونم به دست امام زمان نه به دست دیگران. این استثناء خورده اون قاعده فقهیه، اون قاعده فقهیه یک استثناء خورده، این مخالفتی نداره. که اولام این است، این احتمال دومه که هیچی خلاف ظاهری هم اینجا نمیاریم، نمیگیم رضای اینها به زمیمه جبهه آراییه که بعضی اینجوری گفتن. ظاهر اینه که این یه قصه خاصه است و تخصیص خورده اون ادله که میگه کسی را نمیشود تقاص به قتل کرد به خاطر اینکه راضیه به قتله، میگیم اینجا قصه خورده. و این در واقع از اختصاصات امام حسین عاشورا میشه در حقیقت. این یفتخرون درسته، بازم باید استثناء بکنیم دیگه، بگیم استثناء، چون صرف افتخار که موجب مجوز قتل نمیشه.
عمله،
عمله، ولی درسته، ولی افتخار یعنی میگه باریک الله خوبه، اظهار میکنه، چه میکنه. این مجوز قتل نیست. نه، مجوز قتل نیست. مجوز قتل نیست. حالا اون یه بحث دیگه است که حالا این نکته سومی میشه که کسی ممکنه بگه که اونها که کشته میشن به خاطر اینه که اون مثلا عنوان مثلا ساب دارند. البته اونم باز باید بگیم که یه جوری باید اظهار بکنه، صرف افتخار مجوز شرعی نیست. حالا این به این شکلی میشه که عرض کردیم دیگه. اون که بحث دیگه است. نه، حالا اونم باز یه چیز خاصی داره، اگه تمام باشه اونم باز غیر از این که بکشیدش، این قتله. میگه ضراری قتل حسین مثلا ممکنه 1,000,000 آدم باشه، 100,000، 50,000 آدم باشه، میگه اینو میکشه بخاطر. بله، اینم یه روایت. روایت بعدی و بخونیم این روایت رو بریم جلو دیگه. پس تا اینجا ما یه حاشیه رفتیم تو قصه ابا عبدالله الحسین که به نظر ما یک استثنای فقهی است از اون قاعده فقهی اولا اینه. بقیهش هم که روایت مطابق بقیه روایات بود که رضای به گناه حرامه و کراهت نسبت به معصیت واجبه. این تا حالا این نرخ ما سر جاش محفوظه. روایت پنجم باز همین سنده که در علل و توحید و عیون آمده، در سه کتاب از کتب مرحوم صدوق آمده. همین ایام هم ایام وفات مرحوم صدوق بود. خب مرحوم صدوق خیلی حق گردن همه داره، واقعا یه حلقه واسطه مهمی است در انتقال معارف و با یه نگاه دقیق ظریفی هم که داشته یه چیزایی را مرحوم صدوق منتقل کرده که در کتب اربعه هم نیست، و به خصوص اینکه با یه چینش‌هایی هم زده که اون چینش‌های مرحوم صدوق، اون برش‌های ایشون خیلی برش‌های زیبایی است. یعنی حالا این 40-50 کتاب مرحوم صدوق که الان هست تقریبا همش برش‌ها و چینش‌ها و طبقه بندی‌های بسیار قشنگ از روایات عیون، علل، نمی‌دونم خصال، ببینید همه برش‌های خیلی خوش سلیقه و خوشفکرانه ای را ما در کتب مرحوم صدوق می‌بینیم. امتیازات صدوق یکیش همین اینه که یه حلقه وصلی است که منحصر نیست به اونچه که در کتب اربعه آمده، یعنی فراتر از اون حافظ یک میراثه. و دومم اینه که مرحوم صدوق تبویبا و تنظیمها و چینش و برشهاش یک برشهای خیلی زیبا و قشنگیه و بعضی امتیازات دیگری که ایشون داره. و حالا متاسفانه البته اون مدینه العلم ایشون نیست، حالا اگه اون بود شاید خیلی فرق میکرد، شاید هم خیلی فرق نمیکرد، نمیدونیم. حالا البته ما معتقدیم که مدینة العلم هم اگر بود خیلی فرق نمیکرد با وجود تهذیب و استبصار و کافی و کتابهای خود صدوق، ولی در این حال حتما یه تفاوتهایی هم ایجاد میکرد. در هر حال این روایت هم همون سند روایت قبلی اینجا هم هست، باز از امام رضا سلام الله علیه هست، یعنی همون آقای حروی، عبدالسلام ابن صالح حروی که از صحابه حضرت بود، نقل میکنه که قلت له لأی علت اغرق الله الدنیا کلها فی زمن نوح و فیهم الاطفال و من لا ذنب له. چجوری همه را نسل بشر را منقطع کرد خداوند در زمان حضرت نوح و اطفال و بیگناهان هم در اون بودن. حضرت فرمود که ما کان فیهم الاطفال، طبق اون چه که در این روایت اومده اطفال در اونها نبوده. علتش اینه که خداوند اعقب اسلام قوم نوح و ارحام نسائهم 40 عاما، در حقیقت در حد یکی دو نسل اینها فرزند نداشتن، حالا یا مطلقا نداشتن یا با یه قیودی. فنقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فیهم. این چیزیست که در این روایت آمده. ما کان الله لیهلک بعذابهی من لا ذنب له. میگه خدا هم کسی که گناه نداره اون را غرق نمیکنه. و اما الباقون من قوم نوح فاغرقوا بتکذیبهم لنبی الله نوح و سائرهم اغرقوا برضاهم بتکذیب المکذبین. حالا اونایی هم که غرق شدن دو گروه بودن، یه عده مکذب بودن که مستحق بودن، یک عده هم راضی به اون تکذیب بودن. و من غاب عن امر فردی بهی کان کمن شاهده و عطا. این هم این قصه ایست که در اینجا آمده. خب اینجا باز اون کبرا من غاب عن امر فردی بهی کان کمن شاهده و عطا، این همونی بود که در روایت قبلی بود، مؤکد اون قانون قبلی است که قاعده فقهیه است که رضای به یک گناه این گناه هست، معصیته. این مسلمه در روایته. البته اینجا والا باز بحث قوم نوح مطرح میشه که میشه حالا حرفایی و بحثای اینجا مطرح کرد که دیگه حوصله نداریم و ازش میگذریم. راجب اون قصه قوم نوح اونا حرفای زیادی میشه زد که فعلا ازش میگذریم. عرصبات که روایت بعدی داره که در خصال ان محمد بن حسن صفان ان عباس بن معروف ان محمد بن سنان ان طلحه بن زید. خب در این زنجیره سندی محمد بن سنان قرار داره که ما اطمینانی به وثاقتش پیدا نکردیم. در محمد بن سنان تضارب و تعارض اخبار قادحه و مادحه هست و بعیده که بشه اطمینانی پیدا کرد، گرچه حالا فکر میکنم مرحوم مامقانی قبول کرده ایشون را، ولی اطمینانش مقدار دشواره. اینم امام صادق ان آباهی ان علی علیه السلام نقل میکنه که العامل به ظلم و راضی بهی و المعین علیه شرکا و ثلاثه. میگه عامل به ظلم و راضی به ظلم و معین بر ظلم، اینا همه شریک در گناه هستن، که شاهد کلام ما راضی به ظلمه. این هم این روایته که از سند به اشکال نیست ولی مطلبش اینه. از دلالت هم این دلالتش بر حرمت تمامه، منتها این نسبت به ادله قبلی نسبتش بنابر احتمال ظاهر اخصه، برای اینکه اونا در مطلق منکر و معصیت بود، این در ظلمه و ظهور ظلم در همون چیز ظلم حق الناسی داره. اما احتمال دوم اینه که نه، ظالم اینجا بگیم که ظلم معنای عامه که ظلم حق اللهی را هم میگیره، اگه اون باشه میشه مساویه با اون روایات، اگر اینجور باشه میشه اخص. این دو احتمالیه داره که در ظلم وجود داره، بر اساس اون این روایت یا میشه اخص از اون روایات قبلی، ولی اخصی که هر دو مثبته اینن دیگه تقیید نمیزنه، یا اینکه ظلم معنای مطلق داره و مساویه با اونها میشه از حیث مدلول. نکته دیگه هم اینه که الراضی در اینجا بعیده که حالت ملکهی مقصود باشه، یعنی اون کسی که ملکه او رضایت به ظلمه، نه، ظاهرش اینه که در هر موردی همونجا رضایت به ظلم داده. اینم در این چیه روایت هفتم خیلی حال مستقیم ارتباط نداره، روایت دیگر هم حالا مثلا روایت نهم هم از سند مشکل داره، اونجا هم داره که انما یجمع الناس الرضا و سخط. این جمله هم جمله قشنگیه، میگه مردم با رشته رضا و غضب در کنار هم قرار میگیرن، یعنی ملاک یگانگی و یک دستی افراد بشری اجتماع ابدان نیست، این امیال اونهاست که آدمها را متحد میکنه. شما اینجا هستید، یکی در اون سقع آفریقا و آمریکاست، ولی چون هماوایی روحی و رضا و سخط دارید یکی هستید. اینجا هستید از هم دورید، اونی که جمع میکنه انسانها را اون علاقه های روحی است، اون کشش های درونی است، اون ملاک وحدت و تفرق انسان هاست. انما یجمع الناس الرضا و سخط یا و سخط، یکی از معانیش اینه. فمن رضی امرن فقط دخل فی، متفرع بر اون میکنه که من رضی امرن فقط دخل فی و من سخطه فقط خرج من. این هم همون مضمونه از شبات که یا روایت دهم که باز سندش تام نیست، اینه که لو امام صادق فرمودن لو ان اهل السماوات والارض لم يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول الله لكانوا من اهل النار. این هم خیلی عجیبه، میگه اگر اهل آسمان و زمین دوست نمی داشتن که با پیامبر همراه پیامبر باشن، همراه در همه مواقف صلح و جنگ در همه شرایط، اینا لکانو من اهل النار، یعنی فاصله دارد. اینا مثلا اینجور چیزی هست. روایت دوازده هم باز اینا از نهج البلاغه است، داره که از کلمات قصار ظاهرن که الراضی به فعل قومن که داخل معهم فی و علا کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل بهی و اثم الرضا بهی. همونی که میگفتیم آدم خوشش میاد که خودش گناه انجام بده، میگه هم گناهش گناهه هم اون رضای به گناه خودش هم گناهه. این هم در اینجاست. و روایات دیگه هم فکر میکنم دیگه خودتون میتونید ببینید. مجموعه روایات در حقیقت اون دو قاعده را تا به اینجا برای ما اثبات کرد، حرمت و رضا به فعل المعصیه من الغیر و وجوب الکراهه به نسبه الى معاصی الغیره. این دو تا قاعده است که مسلمه. البته علاوه بر حالا ما در بعد از این چیزی که در انجام شد در بررسی، یه سری مطالبه که در ذیل این قاعده باید عرض بکنیم، که حالا اولین نکته این است که غیر از این دو قاعده اون قاعده دیگر هم بعید نیست ثابت باشه، حالا بحث بیشتری میخواد. قاعده سوم اینه که رضایت به معصیت خود شخص، اونم همین حکم داره. و عرض شود که این رضایت حرامه. و اما اینکه کراهت از معصیت خودش واجبه، اینم باید بحث بشه. این دو قاعده نسبت به افعال خود شخص بحثای بیشتری میخواد، حالا یکیش ما الان مطمئن تریم، یکیش تردید داریم. این یک بحثه که این دو قاعده فعلا محل کلام نسبت به فعل غیر بود، نسبت به فعل شخص اینطور میشه. یک بحث دیگری هم داریم که اونم باید بحث بشه، اون به فعل معروفه که ان شاء الله دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.